رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من سفرگل عالمی ام در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
برنامه بامدادی پنجشنبه 22 ایول را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
دادگاه عالی سازمان ملل متحد قرار است امروز نظر خود را به قانونمندی اعلامیه استقلالیت کوسوو نشر کند. کوسوو در سال 2008 استقلالیت خود را از سربیا اعلان کرده بود. سربیا به دادگاه سازمان ملل مراجعه کرد و رهبران آلبانی تبار کوسوو را در تخریب تمامیت ارضی خود عیبدار کرد. سرب ها که این منطقه را محل زادبوم خود می شمارند، در سال 1999 بعد از یک کوشش حمله به کوسوو و بر اثر بمباران ناتو نظارت خود را به کوسوو از دست دادند. در دادگاه عالی سازمان ملل نظر 3 کشور شنیده شد. چین، روسیه و اسپانیا که در قلمرو خود با جدای خواهان مبارزه دارند، ضد استقلالیت کوسوو رأی دادند و ایالات متحده در صدر کشورهایی است که از استقلالیت کوسوو حمایت می کنند. این استقلالیت از طرف 70 دولت جهان شناخته شده است.
سازمان های بین المللی بهداشت و حقوق انسان می گویند ازبک تباران جنوب قرقیزستان از معالجه طبی و امکان پناهگاه در ازبکستان همسایه را از دست دادند. سازمان پزشکان بدون مرز گفته است نیروهای امنیتی که در نزدیکی بیمارستان ها مستقر شدند از دسترسی بسیاری ها به کمک طبی پیشگیری می کنند. این سازمان همچنین می گوید پلیس به محل های زیست سرجمعانه ازبک تباران ریدهای خیلی متشکلانه سازمان می دهد. روز چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق انسان قرقیزستان و ازبکستان را در پیشگیری از پناهجویی ازبک تباران در حدود ازبکستان عیبدار کرد.
کاخ سفید میگوید رزمایش‌های مشترک ایالات متحده و کره جنوبی خصلت مدافعوی خواهند داشت. هدف از آنها نمایش پشتیبانی از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی است. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس به خبرنگاران گفت تمرین‌های حربی به کره شمالی پیام روشن می‌فرستند که بهتر است از همه گونه تجاوز به کره جنوبی خودداری کند. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیبس و همتای او از کره جنوبی کیم تای یونگ اعلام داشتند که رزمایش مشترک نیروهای دریایی روز یکشنبه آغاز خواهد یافت.
سازمان عفو بین الملل میگوید از اسرائیل دعوت کرده است تخریب منزل فلسطینی ها و دیگر بناهای در کرانه بختری را بس کند. این سازمان می افزاید تنها در اولی هفته در وادی اردن 74 خانه تخریب شده است. در این اظهارات سازمان عفو بین الملل گفته می شود اسرائیل با ویران کردن خانه ها در وادی های حمیر و عین غزل در روز دوشنبه 107 نفر از جمله 52 کودک را از منزل زیست محروم نمود. مقامات اسرائیلی 3 هفته پیش به ساکنان این روستاها دستور دادند که ظرف 24 ساعت منطقه را ترک کنند، زیرا منزل فلسطینی ها در نزدیکی منطقه حربی جایگیر بودند.
یک مقام ارشد امنیتی قرقیزستان که به نقش عمده در تیراندازی به تظاهر کنندگان اول ماه اپریل در بیشکک عبر می شود خود را به مقامات دولت روزا اوتونبویف تسلیم کرد. نورلان تیمیربویف سابق نایب رئیس خدمات امنیتی قرقیزستان و برادر پرزیدنت برکنار شده این کشور جانیش بوخیف که نیز مورد پایگرد مقامات قرقیزستان است حالا در محبس بیشکک به سر می برد. در تلاش سرکوب کردن تظاهرات روزهای 6 و 7 اپریل در قرقیزستان 86 نفر کشته شده اند. در همین حال وزیر کارهای داخلی تاجیکستان خبرهای در بدخشان تاجیکستان پنهان بودن جنیش باقیف را رد نمود.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدیف از اتحاد اروپا دعوت کرد روادید سفر به روسیه را لغو کند. وی در جریان سفرش در فنلاند گفت سیاحت آزاد بین 27 کشور عضو اتحاد و روسیه یک بخش مهمی رشد روابط دو جانبه است. اتحاد اروپا میگوید خشونت ها در قفقاز شمالی و مرزهای باز با جماهیر شوروی سابق سبب بسته باقی ماندن مرزهای اتحاد با روسیه میباشد.
سروران شبکه اجتماعی فیسبوک میگویند شماره اعضای این شبکه به 500 میلیون نفر رسیده است. این چنین معنا دارد که از هر 14 ساکن کره زمین یک نفر در فیسبوک صفحه خود را دارد. با اعلان این دستاورد بنیانگذار فیسبوک مارک زوکربرگ گفت هدف شرکت او یعنی به هم پیوستن انسان ها در سراسر جهان به تغییر باقی میماند. فعالیت شبکه اجتماعی فیسبوک 6 سال پیش با اشتراک 20 نفر آغاز یافته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاه خبرها در صبح روز پنجشنبه 22 ایولی سال 2010 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها رو میاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر، صدا و ویدیو گزارش های جالب را از رویدادهای مهم میتوانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. آزادی.tg و یا آزادی.org. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در شهر دوشنبه سفرگل عالمی بشنویم که امروز شما را شنونده عزیز اگر در تاجیکستان هستید چی آب و هوایی در پیش خواهد بود؟
هوای امروز پایتخت و مناطق تاجیکستان نسبتاً سلقین تر است و در بعضی محل‌ها باران کوتاه پیش بینی شده است. مرکز هواشناسی کشور خبر می‌دهد که امروز در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 29-30 درجه گرم می‌شود. در ولایت سغد هوا 27-29 درجه، در منطقه بدخشان امروز هوا بارانی بوده 19-20 درجه گرم می‌شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 28-30 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل. ظاهرا به نظر می رسد که شهروندان تاجیکستان یک آب و هوای نسبتا معتدل در پیش است و ارزومندیم در زیر چنین آب و هوا پنجشنبه 22 ایول روزی خوش و دلنشین و پربار باشد برای هر یکی شما. ولی برای آن که در چنین روز نیز از کاروبار جهان بی‌خبر نمانید، توجه کنید به سرخط مطالب اساسی برنامه بامدادی ما.
وعده نوبتی ازبکستان، انتظار می رود رهایی و گانهای تاجیکستان آغاز خواهد یافت.
اعتراض زیست محیطی یا دعوای سیاسی، شروع نوی تظاهرات ضد تلکا در ازبکستان.
سفر پر از رمز، بازدید دو وزیر اساسی حکومت امریکا از کره شمالی.
شنوانده گرامی، لازم به یادآوری است که این سرخط تنها برخی از گزارش هاست و چندی مطلب دیگر ما با شما را در پیش خواهد بود که سری فرصت سرخط آنها را نیز برایتان اعلام خواهیم کرد. خوب سفرگل عزیز، مثل این که از روی سرخطی که شما از دوشنبه دادید مثل این که خوشخبر دارید در باره باز شدن راهی وگانهای تاجیکستان که در ازبکستان گیر ماندند، نه؟
بله، شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است که ازبکستان تصمیم گرفت به حرکت واگن‌ها اجازه دهد. رئیس این شرکت امان الله حکومت الله در یک نشست خبری در دوشنبه گفت ازبکستان راضی شده است که هر روز از 30 تا 40 واگن تاجیکستان را اجازه عبور دهد.
خبر خوش است در واقع، اما این بار اول نیست که تاشکند چنین پیام نیک می دهد و 10-15 واگن مرز را می گذرند اما از نو راه بسته می شود. اگر در خاطر داشته باشد، پس از ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در تاشکند در روزهای ملاقات سران سازمان همکاری های شانخای عینی چنین خبر پخش شد، ولی نتیجه آن گذشتن چند واگن شد و بس.
بله درست است سلیم، و ظاهرا این پیام های ازبکستان را مقامات تاجیکستان نیز با شبهه پذیرفتند و صاحبکاران تقاضا دارند که طرف ازبکستان برای چنین اعمال به دادگاه کشیده شود، زیرا کسی باید میلیون ها دلار ضرری را که از این وضعیت به شرکت های تاجیکستان و خارجی وارد شده است بپردازد. حالا با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه مؤمن احمدی ببینیم که برداشت مقامات تاجیکستان از پیام اخیر تاشکند چیست.
تاشکند تصمیم گرفته است سر از 21 ایول به استثنای واگن‌های حامل مواد ساختمانی برای نیروگاه روغن دیگر واگن‌ها را مرحله به مرحله از 30 تا 40 واگن در یک روز اجازه عبور به خاک تاجیکستان دهد. شرکت راه آهن تاجیکستان روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که با شرکت راه آهن ازبکستان در مسئله واگن‌هایی که تا هنوز در بند هستند به موافقه رسیدند. امان‌الله حکموف سردار شرکت راهی آهن تاجیکستان گفت که پس از مذاکره ها جانب ازبکستان راضی شده است که در یک روز 30 تا 40 واگن را وارد تاجیکستان کند. امان‌الله حکموف میگوید آنها همیشه تلاش کردند که این مشکل با راهی همدیگر فهمی حل خود را پیدا کند، هرچند معلوم بود که جانب ازبکستان بدون هیچ سبب قطارها را بند کرده است.
مانا روز گذشته ولادیمیر کنستانتین گفتند که معاون یکم سردار راهی آهن ازبکستان یک خبر خوش دادند که از همین روز باید برای بازداشتگی را همشه جواب دید. لیکن یه هفته پیش من هم سردار روحانش زنگ زده گفته بود که بین همین چهار روز بعد همین واگن های بازداشتگی که منطقه خطون میره همه همین سروازیر جمهوری ازبکستان که همه همین مسئله حل شد. همه روز تو این روز یکون چه حل نشده است. همون 17 واگن 20 واگن میدادن همون قدر زیاد نمیدادن. من با خوش خبر دینه این گلادیمیر کنستانتین جادن که از امروز باید 40 واگن تیان منطقه خطبان با.
ازبکستان در حرکت واگن های حامل مال و کالای تاجیکستان سر از ماه فوریه سال روان مانع ایجاد کرد. این کشور با ساختمان نیروگاه در حوزه وخش مخالف است و میگوید تا برگزاری تشخیص بین المللی راجع به امنیت و ضرر و منفعت این طرحها مساله ساختمانی نیروگاه را اجازه عبور از قلمروش نخواهد داد. اما جانب تاجیکستان دعوا دارد که ازبکستان نه تنها مساله ساختمانی نیروگاه بلکه مواد غذایی و سوخت را نیز اجازه منظم وارد شدن به تاجیکستان نمیدهد. امان‌الله حکموف رئیس شرکت راهی آهن میگوید به خاطر آشنایی بیشتر با وضع گروهی از ژورنالیستان را سر 25 ایول با قطارهای خطی سیر دوشنبه مسکو که مسلماً از ایستگاه‌های راهی آهن ازبکستان میگذرد همراه خواهد کرد.
4 نفری دوا هم تماشا میکنن میبینن هم وضعیت میبینن هم کروگزارشون واسه میشه ژورنالیستان نسبت ما گپای خوب میگن بو پلی راهی آهن این کیسهش نتیه 4-5 ماهی که ما در بلاکاد اقتصادی بودیم دستگیری شما بود داد و فیغان و فریاد شما بود که اینا با هم تاثیر کرد به دستگیری و به یاردم شما با فکرم وضعیت ما قدر خود نمیشه.
با گفته مقامات راهی آهن طبق حسابات پیشکی تنها همین شرکت حدود 10 میلیون دلار به دلیل راهبندی ازبکستان خسارات دیده است. مقامات شرکت راهی آهن تاجیکستان همچنین گفتند که بیشتر از 200 دعوا از سوی صاحبان مال و مواد مختلفی شامل واگن‌ها به عنوان این اداره رسیده است که بنابر به مدت طولانی بازداشت شدن واگن‌ها مال آنها به خصوص انواع خوردنی و سبزیجات و میوه‌ها گندیده بو گرفته است و این شکایت‌ها توسط وزارت کارهای خارجی به جانب ازبکستان ارسال شده. ولی حالا تحلیلگران رها کردن تعدادی از واگن‌ها را از جانب ازبکستان در مسئله مذکور یک قدم پیش می حسابند. دولت مراد جمعیف اقتصادان تاجیک در رابطه با این مسئله می گوید
حل شدن تمام مشکلات برای مذاکرات و برای همدیگر فهمی بهتر است، ولی از دیگر طرف این قدر خسارات و این قدر ضرری که به اقتصادیات تاجیکستان رسانیده شده است این را کی جبران میکند؟ عموما باید یک مکانیزمی
جای یادآوری است که ازبکستان بازداشت غرضناک واگن‌ها را تکذیب نموده، توقف مال و کالای تاجیکستان را با تخریب راهی آهن بر اثر آبخیزی در ولایت سرخاندریا، ترمیم آن و حتی آماده نبودن جانب تاجیک به قبول واگن‌ها ارتباط داده است. عیب‌نامه‌ای که از طرف تاجیکستان همیشه رد می‌شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامی ازبکستان با باز کردن راه واگن‌های تاجیکستان. در همین حال شبکه اول تلویزیون دولتی ازبکستان راه بلدان قطارهای تاجیکستان را ابدار کرده است که معیارهای بین‌المللی و قانون‌های ازبکستان را رعایت نمی‌کنند. در گزارش این شبکه گفته می‌شود همچون قطارهای ترانزیتی قطارهای تاجیکستان حق فروش چیپته به مسافران در قلمرو ازبکستان را ندارند و دفعتاً هیئت‌های راهبلدی قطارهای تاجیکستان با آن ابدار می‌شوند که شهروندان ازبکستان را بدون چیپته از محل به محل می رسانند. در گزارش شبکه اول تلویزیون دولتی ازبکستان طلب کرده می شود که مقامات تاجیکستان به این فکت ها واکنش جدی نشان دهند.
این هم در حالی که سلیم مقامات ازبکستان به حادثه ویران شدن 37 واگن موم که از روسیه به تاجیکستان فرستاده شده بود تا هنوز پاسخ ندادند. در حالی که این موم میبایز در ماه فوریه وارد تاجیکستان میشد، تنها ماه ایول به آن اجازه عبور داده شد و آن هم در حالی که از گرمی هوا موم وسیع شده بوشکه ها را کفانده و واگن‌های روسیه و قزاقستان را کارنشایم کرده بود.
درست سفرگل، مناسبت های دو کشور همچنین با انگیختن عداوت در تظاهرات ضد کارخانه ارزیز یا آلومینی تاجیکستان در ولایت سرخندره ازبکستان نیز به سردی بیشتر مواجه می شوند. پس از یک تنفس این تظاهرات از نو شروع شده است. ازبکستان به ضرر زیست محیطی تلکا انگشت می گذارد، اما تاجیکستان این موضوع را نه بحث اکولوژی بلکه ادامه دعواهای سیاسی ازبکستان می داند و به گونه همچنان به بحث نیروگاه برخی آبی روغن پیوند می‌دهد. گوش کنیم به خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
جنبش اکولوژی ازبکستان و چند تن از نمایندگان مردمی در پارلمان این جمهوری اظهار داشتند که در مورد آلوده ساختن محیط زیست از سوی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان به سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت شکایت خواهند برد. این اظهارات و دعوت پشتوبانی از آن در گرد همایی اعتراضی بیش از 400 نفر ساکنان ناحیه قمقرغان ولایت سرخندریای ازبکستان صورت گرفت. نورعلی قادیروف رئیس بخش اکولوژی کارخانه تلکا در پاسخ به سوالی رادیو آزادی که تا چه حد ادعاهای ازبکستان در مورد آلودگی محیط زیست جا دارد، به رادیو آزادی نوشته است که این کارخانه سال جاری برای خرید فیلتر یا دیگر دستگاه‌های هوا تازه‌کنی 30 میلیون دلار مصرف کرده است و این دستگاه‌های نصب شده به معیارهای بین‌المللی جوابگو‌اند و آلودگی در منطقه از معیار زیاد نیست. جناب قادیروف گفته است که در فاصله میان کارخانه تا مرز ازبکستان در 10 روستا پاسگاه‌های ویژه فعال است که همه روزه وضع محیط زیست را بررسی میکنند و تا به حال این پاسگاه‌ها آلودگی محیط زیست را مشاهده نکردند. اما ازبکستان با تلاش و ادعاهای کارخانه تلکا اعتماد ندارد، به این دلیل که فعالیت این کارخانه شفاف نیست. برخی از کارشناسان و حتی مقامات تاجیکستان این اعتراضهای ازبکستان را با ساختمان نیروگاه روغان در تاجیکستان رد می‌دهند که ازبکستان مخالف این ساختمان است و تاجیکستان گویا مخالفت ازبکستان را نادیده گرفته تلاش می‌کند از نیازمندی از راه‌های ترانزیت ازبکستان و شبکه‌های انرژی این جمهوری رها شود. فیروز سعیدوف تحلیلگر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
در اینجا بیشتر سیاست است و ازبکستان نمیخواهد که تاجیکستان در سالهای اخیر هم با ساختمان گس راغون، هم ساختمان سنگتوده و دیگر کارخانه‌های برخی تاجیک، نمیخواهد که تاجیکستان از جهت بخطر اقتصادی آزاد باشد.
فیروز سعیدوف گفت که مسئله زیست محیطی و آلودگی آن بیشتر در خود ازبکستان مطرح است با آنکه در تاجیکستان، و گفت کارخانه های صنایع بکاباد و نیروگاه های حرارتی ازبکستان سالانه میلیون ها متر مکعب گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب میکنند که به افزایش دما در جو زمین منجر شده است. در همین حال شاکر حکیموف کارشناس منطقه بران است که ادعاهای جنبش اکولوژی ازبکستان بیشتر به سیاست داخلی خود ازبکستان ربط دارد با آنکه به روابط میان تاجیکستان و ازبکستان. به اعتقاد جناب حکیموف اخیرا ازبکستان در قانون انتخابات خود تجدید نظر کرد و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی می توانند در پارلمان نمایندگی خود را داشته باشند و این سر و صداهای جنبش اکولوژی ازبکستان تنها برای راهیابی در پارلمان این جمهوری است. جناب حکیموف افزود
اونها کوشش میکنند که امینتر افکار جمعیتی را به وجود آورند و مکانیزم پارلمان را همچون واسطه سیاسی برای حل مشکلات اکولوژی استفاده برند.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان با تظاهرات نوبتی ساکنان ولایت سرخندریای ازبکستان با طلب بررسی بین المللی ضرر اکولوژی کارخانه تلکا. با این گزارش و یک پارچه موسیقی این بخش از برنامه را به پایان میبریم و سرخط گزارش ها را در بخش آینده پس از این آهنگ نشر میکنیم.
سلسله جنبانه بی در قدم و نرمه ها سلسله جنبان بی داری غزل خوان بی سلسله جنبان بی
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را در این برنامه همراهی کردید. در این فرصت گزارش های داشتیم راجع به احتمال باز شدن راهی واگن‌های تاجیکستان و آغاز دیگر باره تظاهرات ضد کارخانه آلومینی تاجیک در ولایت سرخندریای ازبکستان. خب سفرگل رویم به ادامه برنامه نه؟
بله و نخست بینگریم که چی مطالب ما و شما رو در ادامه انتظار است.
جاسوس القاعده در تاجیکستان تحقیق پرونده شهروند ازبکستان با اتهام تروریسم.
دست تاجیکان در حوادث قرقیزستان نظری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان.
دنیای مخفی به سر و بر پژوهش مطبوعات امریکا در اداره و مؤسسات انتخاب استخباراتی این کشور.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 22 ایولی سال 2010 میلادی است. مجریان برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله من تشکر. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید با تحقیق پرونده نفر مشغول است که به عضویت در شبکه القاعده متهم می شود. این نفر اسلام نیاز معتوب شهروند ازبکستان بوده، هنوز در اولهای سال جاری در استرافشان بازداشت شده است.
محمد الله اسدالویف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک صحبت ویژه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فعلا تحقیق این پرونده ادامه دارد.
اسلام نیومد فاید در ناحیه استرافشان بازداشت شده در ولایت سوخت. در سالهای 2005-2006 در ولایت وزیرستان پاکستان همو تعلیمات حربی دیرسیانی گذاشته گرد و در چند عملیاتهایی که هم مورد اکسپنسیم القاعده قطعی اشتیو کده گرد. پرونده جنایش با پروفسور بینالی سپرده گرد.
آیا دلیل برای اثبات کردن اشتیو کردنش هست؟
خیلی تفصیل تا پرزن هست که البته گفته سودن به اساس به دلیل گرد نمیدنن که.
محمد الله اسدالویف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. سفرگل ظاهرا این بار اول نیست که یا که بار اول است که مقامات تاجیکستان رسما از بازداشت عضو شبکه بین المللی تروریستی القاعده یک شبکه مشهور خبر میدهند، یا پیشتر هم چنین اخباری بود؟
بنابر اطلاع رسمی در سال 2009 در تاجیکستان 5 عضو سازمان القاعده بازداشت و تا کنون با جرم همکاری با این شبکه 11 تن در این کشور محکوم شده اند. به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت 2 نفر، یکی شهروند ازبکستان و دیگری قرقیزستان، و استرداد هر دو به قرقیزستان را نیز تصدیق کرد. قبلا مقامات قرغیزستان اظهار داشتند که این دو نفر عضو سازمان بین المللی تروریستی بوده، یکی به عضویت در سازمان جهاد اسلامی و دیگری به پیروی از وهابیه متهم می شوند. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت دو شهروند خارجی متهم با دهشت افکنی و تسلیم آنها به مقامات قرغیزستان را تصدیق کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بازداشت شدگان یک شهروند ازبکستان و دیگر شهروند قرغیزستان هستند که ماه گذشته در ناحیه شهرستان بازداشت شدند.
چند مدت آنها را تحت بررسی تفتیشاتی فوری قرار دادیم. معلوم شد که یکی شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرغیزستان بودند و در حدود این کشورها آنها جنایت هم صادر کردند. در حدود تاجیکستان شرکت آنها در کدام یک جنایت یا نقض قانون تصدیق خود را نیافت. از این خاطر آنها را به مقامات قرغیزستان، دقیقاً ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند سپردیم. این دو شهروند را که یکی عموماً حجت ندارد و دیگری تبعه قرغیزستان است، با آنها تسلیم کردیم، با آن خاطر که در حدود این کشورها جنایت صادر کردند.
За преступление совершено на территории Республики Узбекистан и Киргизской Республики.
آقای قهاروف گفت احتمال دارد آنها به گروه عبدالرحیم عمرف مربوطند. قبلا وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که عبدالرحیم عمرف و عبدالرحمن وهابوف دو ساکن اسفره تاجیکستان که برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان جستجو می شدند، شب 3 به 4 ایون در جماعت زیده ناحیه ورزاب در پی یک عملیات از سوی نیروهای این نهاد کشته شدند. ماه روان مقامات قرغیزستان اظهار داشته بودند که 5 ایول سال روان مقامات تاجیکستان دو عضو سازمان‌های بین‌المللی تروریستی، جهاد اسلامی و وهابیه را تسلیم کردند. در همین حال آمار نیم سال اخیر در مورد بازداشت و محکومیت اعضای سازمان‌های بین‌المللی تروریستی که از سوی مقامات تاجیکستان ارائه می‌شود، از گسترش فعالیت این سازمان‌ها در این کشور گواهی می‌دهد، به خصوص القاعده. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت اسلام نیازمتوف، شهروند ازبکستان در شهر استرافشان ولایت سغد نیز با اتهام عضویت در القاعده اطلاع داد. طبق منابع رسمی تا یک سال روان در تاجیکستان 5 عضو القاعده بازداشت و 11 تن دیگر زندانی شدند. اما کارشناسان میگویند آمار مقامات درباره گسترش فعالیت القاعده در تاجیکستان شبهه انگیز است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید القاعده سازمان چند ملتی تروریستی است که در هیئت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی کم به نظر میرسند و در هدفهای این سازمان این منطقه نقش مهم ندارد.
خدمات مخصوص تاجیکستان اعلام میکنند که نماینده القاعده را در تاجیکستان دستگیر میکنند. ما به این نام خود اعتماد داریم، چون که در سال راست امودریا یکم فعالیت نمیکردگ بود و دائم یعنی هدف اساسی خود از جامعه افغانستان بود. برای همین ممکن دیگر تشکلات چون حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان در اینجا اونجا البته تاجیکا هستند. من نه اونقدر بردم که القاعده اینجا هست
و حرف گسترش فعالیت القاعده در حال است که در حوادث اخیر جنوب قرغیزستان از شرکت سازمان های تروریستی در سطح رسمی و دایره های کارشناسی زیاد صحبت شد. آقای قهاروف احتمال شرکت یگان تاجیک در این ناامنی های قرغیزستان را رد نکرد.
اگر که این خلاف اشتراک کرده باشه یگان تاجیک ممکن من یگان باکر نمیتونم، لیکن مثلا یگان شهروند تاجیکستان اونجا رسمی فرستاده نشده است و در تاجیکستان امروز بودگی آدمایم اونجا یگانش دستگیر کرده نشده است.
عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست خبری صحبت میکرد نیز درباره از سرگرفتن پرونده کشتار اولگ زخرچنکو فرمانده نیروهای زود عمل یا آمان این وزارت صحبت کرد. اولگ زخرچنکو فرمانده نیروهای زود عمل یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه فوریه سال 2008 در شهرک غرم در پی یک درگیری با کارمندان شعبه جنایت های متشکل این ناحیه عبارت از رزمندگان سابق اتحاد مخالف این تاجیکستان تحت رهبری میرزا خوجه احمدوف کشته شده بود. میرزا خوجه احمدوف که زندگی ملکی به سر میبرد از این تصمیم مقامات در حیرت افتاده گفت:
ما خواهش میکنیم حکومت دادی مثلا طور اگر لک زخان چی بره ایسر سر نکنه، برای که ممکن که با ناخوشی های بسیار بیاره.
بعد از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به رشت، محمد نظر صالحوف وزیر وقت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشته بود که میرزا خوجه احمدوف از سوی رئیس جمهور عفو شده است. همچنین سابق دادستان کل باباجان باباخانوف اعلام داشته بود که پرونده قتل اولگ زخرچنکو تقریبا آشکار شده است، ولی ادامه تحقیق این پرونده را به تاخیر گذاشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اشارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در باره بازداشت اعضای سازمانهای تروریستی و سرگیری تحقیق پرونده قتل اولگ زاخارچنکو. اما سفرگل این همه صحبت ها سوال را پیش می آورد که آیا در حقیقت شبکه های منظم تروریستی به مانند القاعده تلاش دارند که وضع آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را ناآرام کنند و یا این یک سوء استفاده از شعار جهانی مبارزه با تروریسم است؟
در واقع صحبت های مقامات تاجیکستان سلیم تا اندازه به چنین سوال ها سبب می شوند، به خصوص با توجه به آن اخباری زید و نقیزه که پیرامون بازداشت یک نفری گمانبر به عضویت در شبکه القاعده طی این دو روز اخیر نشر شد. تحلیلگر تاجیک نورعلی دوله در صحبت با همکار ما میرزای سلیم پور به این سوال که آیا تهدید القاعده به تاجیکستان تا کجا واقعی است چنین پاسخ داده است.
تاجیکستان در زمانی که اتحاد شوروی پاش خورد و حتی در زمانی که اتحاد شوروی ارتش خود را به افغانستان وارد کرده بود، فکر میکنم که در خط پیش جنگ قرار داشت و امکانیتی وارد شدن گروه های تندرو به تاجیکستان در دوران جنگ شهروندی هم ما دیدیم که بعضی گروه ها از کشورهای عربی و افغان هم در جنگ تاجیکستان مستقیما شرکت داشته بودند. اما بعد سقوط طالبان من فکر میکنم که در آسیای میانه و تنها در تاجیکستان، حتی در زمان موجودیتی حرکت طالبان در کشور آسیای مرکزی یک گروه های اسلامی تندرو پیدا شده بودن از قبیل حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان هم به واسطه شرکت داشتن در دو نبردی که در سال 1999-2000 در ازبکستان و قبلا در قرغیزستان در بودکند قرغیزستان صورت گرفته بود. اینا حضور داشتن. فکر میکنم که به جای تعجب نیست که اگر در تاجیکستان نماینده یا که اعضای حرکت القاعده پیدا شده باشد.
و اما از طرف دیگر فکر نمیکنه که دوشنبه نیز از ظهور چنین افراد مربوط به شبکه‌های چون القاعده به حیث یک فرصت مناسب برای مهم نشان دادن خود در این خط جبهه نیز استفاده میکنه؟
من فکر میکنم که تاجیکستان و همه کشورهای آسیای مرکزی حتما از این امتیاز استفاده میکنند تا که از کشورهای غربی امتیاز بگیرند، یعنی که هر باری که اگر امکانیت پیدا شد در این حرکت و ببینید که یکان کشور آسیای مرکزی در مبارزه ضد تروریسم در افغانستان از همکاری با امریکا نه تنها سرکشی نکرد، بلکه بعضی کشورها پایگاه دادن، بعضی کشورها راه ترانزیتی دادن از قبیل تاجیکستان. من فکر میکنم که اینا هم استفاده میکنند، یعنی که این کشورها هم منفعت دارستن که در مبارزه علیه تروریسم شرکت کنند.
و ببینه که اون نفرهایی که بازداشتن با اتهام عضویت یا همکاری با حرکت های تندروی چون القاعده اکثر زاده ای خود کشورهای آسیای مرکزی هستند، از جمله حتی تاجیکستان. خب چی غریزه هایی هست که شهروندهای تاجیک یا شهروندهای ازبک به دامن چنین گروه های به مثل القاعده تله می دهد؟
من فکر می کنم که چنین تمایل تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی نیست، در تمام کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت اقتصادی خیلی بد می شود و از جانب آلمان کهیان ثابت شده است که در همه کشورهای جهان از 8 تا 10 فویز صرف نظر از آن که وضعیت چگونه باشد یک تعداد مردم ناراضی هستند، اما در کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت بسیار بد می شود وضعیت اقتصادی، کشورهای کم بضاعت جامعه همیشه رو می آورند به اسلام و رو می آورند به جریانهای تندروی اسلامی و این یک تمایلی است که در بسیار کشورها ثابت شده است، در کشورهای عربی، در دیگر کشورهای غیر عربی اسلامی. من فکر میکنم کشورهای آسیای مرکزی هم استثنا نیستند، چون از زمان سقوط اتحاد شوروی وضعیت اقتصادی در اکثر کشورهای آسیای مرکزی رو به بهبودی نآورد و زمینه برای پیدا شدن نیروهای ناراضی یا که آنهایی که به گروههای افرادگرای اسلامی میپیوندند باقی میمانند.
پاسخهای تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت در بابت واقعیت تهدید گروههای افراطی به ثبات و امنیت در آسیای مرکزی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
موسیقی روزنامه با نفوذ واشنگتن پست نتیجه های یک پژوهش دو ساله خیش را درباره حجم و شیوه کاری اداره و مؤسسه های امنیتی و استخباراتی آمریکا به نشر رسانده، از پراکندگی، ناهماهنگی و ناتوانی و کم ثمری کاری آنها انتقاد کرد.
بله، سفرگل و ژورنالیستان گفتند این بخش در آمریکا به اندازه گسترش یافته است که دیگر کسی به فعالیت آن تسلط کامل داشته نمیتواند. این را هم گفتند که هرج و مرج در این رشته سبب میشود که گاه مؤسسه های گوناگون امنیتی به کار همدیگر مانع میشوند.
اصلا باید گفت رقابت نهادهای امنیتی یا قدرتی در همه کشورها موجود است، اما در آمریکا اخیراً حالت به میان آمده است که نظارت بر آن تقریباً ناممکن شده است. خبرنگار رادیوی آزادی در آمریکا لطیفی لطیفی در این باره گفتنی بیشتر دارد.
جنرال لیتنان جو واینس که سال گذشته برنامه‌های کاملاً مخفی وزارت دفاع آمریکا را بررسی کرده است، میگوید پیچیدگی این نظام غیر قابل تصویر است و می‌افزاید ناهماهنگی این برنامه به طور ناگزیر سبب کم ثمری، بزرگ حجمی و بهودگی آنها می‌شود. این خلاصه های واینس در مطلب روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. در طول دو سال اخیر صدها مصاحبه های همسان متخصصان بخشیده به ساختار نظام استخباراتی آمریکا چاپ شده است که همشان این نظام را به نهایت بزرگ حجم می‌نمایند و می‌گویند که آن مثل کار کردن از این جسه کم حرکت است. این نظام است که در آن حتی مقامداران ارشد نمی‌توانند تا آخر وسعتش را درک کنند. در گزارش حد زده می‌شود که از زمان حمله تروریستان به آمریکا 11 سپتامبر سال 2001 نیات‌های استخباراتی به اندازه ترسناک بزرگ شدند که حتی با کوشش‌های خودشان جهت تأمین امنیت شهروندان کشور مانع‌ها ایجاد می‌کنند. دانا پریست، نویسنده و برنده جایزه پولیتزر برای روزنامه‌نگاری و مؤلف اساسی آمریکای کاملا مخفی، در این باره گفت:
That is exactly what it boils down to. More is not always better. And as officials will say, that is always the solution.
این در واقع آن مورد است وقتی که بسیار نه به معنای بهتر است، اما طوری که مقامداران خواهند گفت همیشه یک راه حل در گسترش است. اعضای کنگره و مقامداران حکومت به هر اشتباه و یا حادثه‌ای که در وقتش پیشگیری نشده باشد، مثلا بمب‌گذاری روز مولود مسیح، با گسترش سازمان‌های امنیتی پاسخ می‌دهند و ما حالا به جای رسیدیم که افزایش حجم در واقع به ضرر کار است. افزود که هیچ کس در نهادهای استخباراتی تا چه اندازه بزرگ بودن این نظام، وجود داشتن نهادهای تکرار شونده، شماره کارمندان آن و ارزش آن را نمی‌داند. بنا به گزارش واشنگتن پست به نام دنیای مخفی، در پاسخ به حمله های 11 سپتامبر تشکیل شده، اکنون دست کم 854 هزار کارمند آن به اطلاع محرمانه دسترسی دارند. در آمریکا تقریبا 1300 سازمان های دولتی و 2000 شرکت های خصوصی با ساحه مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت ملی و استخبارات ربط دارند. این سازمان و شرکت ها در سراسر کشور مستقرند و دانستن آن که کدامشان با چی کار مشغول است به یک مشکل عمده تبدیل گشته است. واشنگتن پست می نویسد که دو حادثه تروریستی سال گذشته، کشش انفجار در هواپیما در روز مولود عیسی و تیرپرانی خونین در پایگاه نظامی فورت هود، نه به خاطر عدم منابع بلکه به خاطر عدم توجه رخ داده است. عمر فاروق عبدالمطلب که میخواست هواپیما را در روز مولود عیسی ترک کند، علکی در روی خط توجه ثبت نام شده بود، اما با این نگاه نکرده به او برای وارد شدن به هواپیما اجازه دادند. کمیته سنات در امور استخبارات ضمن تحقیق خود به خلاصه رسیده است که هیچ کدام از نهادهای استخباراتی مسئولیت جنبست اطلاع موجوده را بر عهده نداشت یا نگرفت. در رابطه با تیرپرانی خونین ماه نویبر در پایگاه نظامی فورت هود، هنگامی که مایور نیدال ملک حسن با جانب همخدمتانش آتش کشیده 13 نفر را به قتل رساند، نیز جامعه استخباراتی کشور تحت رهبری مدیر سابق دنیس بلیر مورد انتقاد قرار گرفت که نتوانستند اطلاعی در اختیارشون بوده را خلاصه کنند. گری شمیت، سابق مدیر کمیته سنا در امور استخبارات، گفت که آمار واشنگتن پست او را در سطح بلند ناتوانی نهادهای استخباراتی مطمئن نکرد. او بر این نظر است که گسترش حجم نظام استخباراتی پاسخ است به تهدیدهای معاصر. دیوید گامپر، اجرا کننده وظیفه مدیر وزارت استخبارات ملی که بعد از استعفای بلیر به این مقام تعیین گشت، گفت گزارش واشنگتن پست آن جامعه استخباراتی را که ما می‌دانیم تصویر نمی‌کند. این در حالی است که در مصاحبه با واشنگتن پست وزیر دفاع روبرت گیز گفت بعد از 11 سپتامبر حجم جامعه استخباراتی تا چنین اندازه را افزایش یافته است که در بر گرفتن آن نه تنها برای مدیر استخبارات ملی بلکه به کدام شخصی که نباشد، برای رئیس آژانس استخبارات آمریکا CIA وزیر دفاع با یک چالش مبدل گشته است. مؤلف گزارش دانا پریست میگوید برای اصلاح جامعه استخباراتی حالا هم دیر نشده است و شاید گزارش واشنگتن پست به این اصلاحات مساعدت کند. این در حالی است که سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا فیلیپ کراولی گفت که حکومت برای اصلاح جامعه استخباراتی منتظر گزارش واشنگتن پست نبود و بعد از حمله ناکام روز مولود عیسی روندهای تحقیقاتی، تبادل اطلاع و دیگر عنصرهای استخبارات را تغییر داده است. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اولین واکنش ها به پژوهش روزنامه واشنگتن پست در نظام امنیتی و استخباراتی ایالات متحده.
ظاهراً این قسمت از برنامه ما بیشتر به امور امنیتی و مبارزه ضد تروریسم بخشیده شد. حالا فرصت را به یک ترانه می دهیم و بعد از آن ما را گزارش های دیگر انتظار خواهند بود.
این آهنگ و صدای ما رو از مجله خبری رادیو آزادی میشنوید در بامداد روز پنجشنبه 22 ایولی سال 2010 میلادی. اکنون شنونده گرامی با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
الماتو، راهی پولکی، کابل و زرینه رحمانوا. نگاهی به مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه.
انتخابات ناعادلانه. بهای نهایی سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. تکرار میکنم امروز پنجشنبه 22 ایولی سال 2010 میلادی. مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوب زاد از پراگ. و حالا از همکارم در دوشنبه سفرگل خواهش میکنم موضوع های عمده نشریه های چاپی دوشنبه را برای ما و شما معرفی کند.
چند نشریه چاپی دوشنبه که تازه به دست ما رسیدند با چند موضوع روز: همایش وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در الماتو، ادامه معاصره اقتصادی تاجیکستان از جانب ازبکستان، راه پولکی و دختر پریزیدنت زرینه رحمان گوینده تلویزیون را موضوعهای اصلی سرمقاله های خود انتخاب کردند. نشریه فرج در مقاله خود با نام آیا سازمان امنیت و همکاری اروپا مشکل راه را حل میکند از جمله نوشته است وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی ضمن سخنرانیش در همایش وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر الماتا از این سازمان درخواست نمود که برای حل مشکلات قطارهای پربار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اقدام روی دست بگیرد و این نشریه همچنین واکنش کارشناسان و تحلیلگران را در این مورد گرد آورده است که اکثر آنها از این اقدام ظریفی استقبال و پشتیبانی کردند. همین نشریه در مقاله دیگری خود مطبوعات میجکت اینوویتیو رود سولوشنز میگذرد با اشاره به قانونی دانستن فعالیت این شرکت از جانب دادستان کلی تاجیکستان نوشته است قانون مشخص معین کرده است سرمایه گذار خارجی شخصیت حقوقی یا واقعی دولت خارجی که سرمایه اش را به مدت دراز برای فعالیت خواجگی کشور دیگر مورد استفاده قرار می دهد. در اصل باشد شرکت اینوویتیو رود سولوشنز برای ساختمان این راه نقب ها، پل ها، انشاءات های ترمنگهدار حتی یک سامانی مصرف نکرده با گذاشتن دیدمانگاه ها مبلغ جمع می کند و اگرچه یگان عملش به طلبات قانون مذکور جوابگو نباشد هم فایده ای به درد میان به دست می آرد. نشریه روززبان آسیا پلوس در مقاله خود با نام دانورها کوشش کشادن گیره های افغانستان را دارند در مورد کنفرانس بین المللی که در کابل برگزار گشت اندیشه های سیاست شناس تاجیک رشید غنی عبدالله را به نشر رسانده است که مؤلف از چنین یک اقدام کشورهای ابرقدرت جهان در راه به دست آمدن صلح و ثبات و پیشرفت کشور جنگ زده افغانستان استقبال کرده ضمن میگوید اگرچه طی کردن این مرحله کاری چندان آسان نیست ولی مبلغ گذاری کشورهای همپیمان و یا و مانند ایالات متحده آمریکا برای زیربنای اقتصادی افغانستان از اقدامات بهترین و قابل دستگیری می باشد. این نشریه در مقاله دیگری خود آیا حوادث قرقیزستان می تواند در تاجیکستان نیز به عمل آید از قول تحلیلگران نوشته است بحران اقتصادی که انتهایش به نظر نمی نماید کروپسیه راه پولکی نبودن باوری به با آینده بهتر و تلاش های ناچیز در راه برآوردن کشور از این بحران این همه مشکلات هستند که خطر تکرار حادثه های قرقیزستان را در منطقه به مراتب می افزاید. اگرچه جنگ شهروندی تاجیکستان به حیث یک واکسینه در راه جنبش مردم نقش مهمی را تا امروز بازی کرده است اما نمی توان به ابدیت نقش این واکسینه اعتماد بست نوشته است آسیا پلوس. نشریه نگاه در مقاله خود با نام دست درازی به اپراتوران موبیلی کاری کیست یک مشکلات عمده ای را که امروزها مردم کشور را نگران کرده است مورد بحث و بررسی قرار داده است. نشریه ضمن آوردن نظرهای مختلف تحلیلگران و کارشناسان می نویسد حکومت تاجیکستان به پارلمان کشور لایحه قانونی را پیشنهاد کرده است که اندازی اکسیزی را به رقم های تلفنی پیش بینی می کند. گفته می شود لایحه قانونی مذکور سال 2007 نیز به پارلمان پیشنهاد شده بود اما بعد از بحث‌های زیاد قبول این قانون به تأخیر افتاد. به گفته کارشناسان در صورت قبول شدن این قانون ارزش خدمت رسانی علاقه موبیلی در کشور به مراتب بالا خواهد رفت که تنها به ضرر مردم عادی خواهد بود. و چنانچه گفته موضوع دیگری که روزهای اخیر سری زبان هاست و محافل تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد به شبکه اول تلویزیون تاجیکستان با کار آمدن زرینه دختر خردی امام‌علی رحمان است که این هفته از نظر نشریه‌های چاپی دوشنبه نیز نور نمانده است. هفته‌نامه آزادگان در مقاله خود که زرینه پدیده نو در سیاست‌های آسیای مرکزی نام دارد از جمله نوشته است زرینه دختر 16 ساله پرزیدنت تاجیکستان شاید فکر هم نکند که چه تحولاتی را در منطقه به وجود آورده است و آنهایی هم که به او مصلحت راویگی را در شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان دادند اینکه کارشناسان و رسانه‌ها در داخل و خارج حدس‌ها زدند که او را رئیس آینده کمیته تلویزیون و رادیو دیدند و جز حرف هوایی چیزی دیگری بودن نمی‌تواند زیرا صحبت‌هایی که شد اصل مطلب نبود و این پدیده نظیر را هم اکثرا رب دادن به پرزیدنت و آیلش و شرکت فرزندانش در امور حکومت نوشته است نگاه. و ما هفته نامه پیکان در این باره می نویسد هفته گذشته تمامی رسانه ها از زرینه رحمان چهرنگاری کردند و حدس ها زدند ولی مردم عادی را کم این به حیرت آورد زیرا برای آنها مهم نیست که یک شخص عادی وظیفه می گیرد و یا یکان شخص معروف چون که از یکان تاش برای آنها فایده نیست اما یک امید هست شاید زرینه در آینده نزدیک رئیس کمیته تلویزیون و رادیو شود و با گزارش های متی سرایی و شخصیت پرستی در شبکه های تلویزیونی راه ندهد. این بود شرح مختصری چند نشریه های چاپی دوشنبه که تا این ساعت به دست ما رسیدند.
تشکر مجری برنامه ما در دوشنبه همکارم سفرگلی علیمی. از این سر تا آن سر با زحمت های زیاده مطالب عمده نشریه های چاپی دوشنبه را برای همه ما بررسی میکرد. این شرح مطبوعات و برنامه های دیگر را می توانید از طریق ماهواره یمل و نیز همچنین در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیگیری کنید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه pg.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گزارش نهایی خیش را درباره انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان به نشر رساند. در آن گفته می شود انتخابات تاجیکستان با بسیاری از معیارهای بین المللی و عهدنامه‌هایی که دولت تاجیکستان امضا کرده است موافق نبود.
طوری می دانیم انتخابات پارلمان تاجیکستان روز 28 فوریه سال جاری برگزار شد و طبق نتایج رسمیش اکثری کرسی‌های وکیلی را این بار هم نامزدهای حزبی حاکم خلق دموکراتی صاحب شدند. این در حالی بود که چنان در یاد داریم سلیم رئیس جمهوری تاجیکستان خود را کفیل شفافیت انتخابات اعلان کرده بود.
بله و بارها گشته و برگشته سران احزاب سیاسی تاجیکستان از جناب رحمان خواهش کرده بودند که این وعده خود را به عمل عملی کند و یا که مورد نظارت قرار دهد. خب حالا با همکار ما طاهر سفر ببینیم که در گزارش نهایی چی گفته می شود و نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان به این گزارش چی نظر دارند.
به احتمال غالب گزارش نهایی ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی تاجیکستان به اکثر وکیلان مردمی که از حزب حاکم خلق دموکراتی هستند خوش نمی آید، زیرا این گزارش به انتخاباتی که آنها را وکیل کرد بهای منفی داده است. در گزارش آمده است که انتخابات پارلمانی تاجیکستان به بسیاری از معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر معیارهای بین المللی یک انتخابات دموکراتی موافق نبود. گذشته از این زیرنی برگزار انتخابات قانونهای خود تاجیکستان را نیز درست رعایت نکردند. گزارش مذکور بر اساس مشاهده های صدها ناظر بین المللی تهیه شده است که یکی از آنها ستن برن پروفسور از دانشگاه کنتاکی آمریکا می باشد. او که رایدهی در چند روستای کلاب و دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان را مشاهده کرده است نقل می کند که شاهدی چه شد.
ما شاهدی قانون شکنی های زیاده شدیم. آدمان با چند برگه رایدهی می آمدند تا از طرف اعضای خانواده رای دهند. ما دیدیم که چگونه آدمان بسته های عبارت از 5-6 تا 20 برگه رای را به قطعه می انداختند. می دیدیم که مقامات رسمی در نزد رای دهنده ها استاده با آنها تهدید می کردند. ماموران ملیسه و رسمی در نزد کرسی می سادند که مردم رای می دادند. بسیاری از رای دهندگان مرد بودند و تعداد بسیار کمی زنان هم رای می دادند.
مشاهده های ستن برن و ناظران دیگری کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش با یک جمله قانون شکنی های جدی در روز انتخابات صورت گرفت خلاصه می شود. ستن برن بر رادیو آزادی گفت هیچ احدی هم یافت نمی شد که به رای دهندگان بگوید که آن کارشان مخالف قانون است.
چون این به نظر می رسد که گویا آن همه یک معیار پذیرفته شده است. ما دیدیم که یک نفر شاید از طرف شوهر، زن، خاله، عمه و یا دادرزادش رای می داد. من خودم دیدم که 5-6 نفر در دستش 15 یا حتی 20 برگه رای دهی داشتند. من به این با تعجب می نگریستم، ولی هیچ کاری از دستمون نمی آمد زیرا حق دخالت را نداشتیم. آنها می دانستند که من آنها را مشاهده می کنم، ولی هیچ پروایی نداشتند. بر ضمن این تهدیدها برای دهندگان و این همه کاملا غیر عادلانه بود.
در گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خوانیم که ناظران سازمان گزارش‌های معتمد گرفتند که به کارمندان نهادهای حکومتی و رای دهندگان فشار می‌آوردند که به طرفداری حزب خلقی دموکراتی رای دهند و یا برای پیروزی آن در انتخابات مساعدت کنند. اما محیب الله دادا‌جانوف رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید اگر قانون شکنی ها در انتخابات بودند شاید به دلیل دانش پستی حقوقی برگزار کنندگان و رای دهندگان بوده است، نه بیشتر از این.
تیم انتخاباتی در جمهوری تاجیکستان با پررگی ممکن جاودانه معیارهای بین المللی نباشد، لیکن قدم های استوار تاجیکستان آید به گذراندن انتخابات دموکراتی و شفاف داشته ایستاده است. و انتخابات 2005 اگر کمبودی هایی که معین بود در 2010 این علاقه یک پیشتدی معین کم شد. بنابر ندانستن قانون از طرف چی تشکیلاتی های انتخابات یا از خود حزبای سیاسی یا از طرف خود انتخاب کنندگان یا خیل کمبودی ها روخ میتید، ما این را انکار کرده نمیتونیم.
واقعا یک جنبه مثبت که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ذکر کردند این است که ترکیب کمیسیون مرکزی انتخابات فراگیرتر نظر به انتخابات های گذشته بود، اما کار این کمیسیون شفاف نبود و شیوه رسیدگیش به شکایت های انتخاباتی نیز ناقص بود است، نوشتند ناظران. چیزی دیگری که آبروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان را کمتر کرده است نبود افکار مختلف در تلویزیون و رادیوها بود است که نمیگذارد تا رای دهنده انتخابی آگاهانه کند. دیگر اینکه مرکه انتخابات همزمان با ترغیب سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون صورت گرفت و این کارزار مهم سیاسی را کم اهمیت کرد. دخالت ماموران انتظامی به مرکه پیش از انتخاباتی و تهدید به بعضی از داوطلبان برای پس گرفتن نامزدیشان از دیگر کمبودی‌های انتخاباتی تاجیکستان عنوان شده است. در انتخابات پارلمانی 28 فوریه از حساب 63 کرسی 54 کرسی را حزب خلقی دموکراتی صاحب شد و بعد 4 حزب دیگر، حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب نهضت اسلامی، دو کرسی نصیب شد. اگرچه حزب نهضت انتخابات را ظالمانه خوانده و گفته است که تقریبا 30% رأی مردم را به دست آورد. حزب سوسیال دموکرات را که از سیاست‌های حکومت تاجیکستان انتخاب می‌کند به قول پشتی در پارلمان گذاشتند. استن برند، پروفسور دانشگاه کنتاکی آمریکا میگوید قانون شکنی‌های زیادی که مشاهده شد او و ناظران دیگر را متقاعد کرد که طراحان انتخابات در تاجیکستان تنها برای تقویت قدرت حکومت تاجیکستان کمری همت بسته بودند.
قانون شکنی های زیاد در انتخابات دیگران و از جمله مرا وادار کرد که بگویم که جریان انتخابات شفاف نبود و از طرف مقامات عمدن طوری راه اندازی شده بود که حکومت موجود را در قدرت نگاه دارد.
ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات تاجیکستان 4 صحیفه توصیه دادند تا انتخابات‌های آینده را موافق به معیارهای این سازمان برگزار کنند. از جمله قانون انتخابات بازنگری و گزارش‌های این سازمان از طرف وکیلان پارلمان بررسی شود و قانون شکنی‌های انتخابات‌های گذشته را به طور کامل تحقیق کنند و آنهایی را که در انتخابات‌ها قانون شکنی کردند به پای کرسی محاکمه بکشند. توصیه‌هایی که به گفته استن برند ناظر آمریکایی به احتمال غالب از طرف مقامات رسمی تاجیکستان نادیده گرفته خواهد شد.
گزارش جنبستگی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در 28 فوریه سال روان. با این گزارش و با ارزوی آن که به هر حال آنچه که در این گزارش گفته می شود از طرف مقامات تاجیکستان نه نادیده بلکه دیده گرفته شود و همچنین در آینده انتخابات های بهتر و خوبتر و عادلانه تر و شفافتر و آزادتر در کشور جریان گیرد، با پایان برنامه بامدادی روزی پنجشنبه 22 ایول سال 2010 میلادی رسیدیم.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
به همه شما روزی خوش و با برار آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
Sergiryani شهر شهری بارانی، در یک نفس خندانی، شهر شهری بارانی، در جاده بهاری با سینه خماری، چشم برای یاری مثل من انتظاری، در موسمی شکفتن شب تا سهر